سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزیر خارجه آمریکا ایران را مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان دانست. در پی حمله به تأسیسات نفتی عربستان، دونالد ترامپ بر حمایت واشنگتن از ریاض تاکید کرد. و سناتور گراهام خواستار حمله به پالایشگاه‌های ایران به تلافی حملات حوثی‌ها شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در توییتی اظهار داشت ایران مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان است. آقای پومپئو تاکید کرد آمریکا با شرکای خود همکاری خواهد کرد تا ضمن تضمین عرضه کافی انرژی ایران را وادار به پاسخگویی در مورد تجاوزهایش کند. به گفته یه وزیر خارجه آمریکا ایران تاکنون پشت بیش از 100 حمله به عربستان قرار داشته، در حالی که حسن روحانی و محمد جواد ظریف وانمود می‌کنند در حال توسل به دیپلماسی هستند. وی از کشورهای جهان خواست به طور صریح و علنی حملات ایران را محکوم کنند. شبه نظامیان شیعه حوثی یمن روز شنبه مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در بقیق و میدان نفتی خریس را بر عهده گرفتند. یحیی سری سخنگوی حوثی‌ها در پیامی ویدئویی خطاب به عربستان گفت:
نفذ سلاح الجو المسير.
صبح امروز نیروی هوایی پهپادی عملیات هوایی وسیع با 10 پهپاد اجرا کرد و 2 پالایشگاه بوقرق و خوریس وابسته به شرکت آرامکو را در شرق سعودی هدف قرار داد. ضربه وارده دقیق و مستقیم بود. این عملیات توازن پیشگیرانه 2 نامیده شد.
خبرگزاری ها به نقل از 2 منبع مطلع گفتند این حملات سبب شده که تولید نفت عربستان 5 میلیون بشکه در روز کاهش یابد و تقریبا به نصف برسد. به گفته کاخ سفید در پی حمله به تأسیسات نفتی عربستان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بر حمایت واشنگتن از ریاض تأکید کرده است. از سوی دیگر شبکه SPA عربستان روز شنبه اعلام کرد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در این گفتگوی تلفنی گفت کشورش اراده و توانایی لازم را دارد تا با حملات تروریستی مقابله کند. کاخ سفید نیز روز شنبه در بیانیه حمله به زیرساخت‌های مهم انرژی را محکوم کرد. این بیانیه می‌گوید این اقدامات خشونت‌آمیز علیه مناطق غیر نظامی و زیرساخت‌های اساسی اقتصاد جهانی فقط تعارض و بی‌اعتمادی را عمیق‌تر می‌کند. از سوی دیگر مارتین گریفیس نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن نسبت به حملات روز شنبه به تأسیسات نفتی عربستان ابراز نگرانی کرد. در پی حملات پهپادی حوثی‌ها به تأسیسات نفتی عربستان، لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکا روز شنبه با انتشار توییت‌هایی خواستار حمله نظامی تلافی جویانه آمریکا به پالایشگاه‌های نفت ایران شد. به گفته این سناتور آمریکایی تنها زمان ایران دست از رفتارهای منفی خود برمی‌دارد که تبعات آن را چون حمله به پالایشگاه‌هایش ببیند. آقای گراهام همچنین حملات پهپادی حوثی‌های یمن را نشانه ای از تلاش ایران برای ویران کردن خاورمیانه دانست. به گفته این سناتور آمریکایی حکومت ایران به صلح علاقه‌ای ندارد و به دنبال سلاح هسته‌ای و سلطه منطقه‌ای است. ایران هنوز به این سخنان واکنشی نشان نداده است. سخنگوی وزارت انرژی آمریکا روز شنبه گفت دولت دونالد ترامپ آماده است پس از حملات پهپادها به تأسیسات نفتی عربستان در صورت لزوم از ذخایر اضطراری نفت آمریکا بهره برداری کند. به گفته شایلین هاینز وزیر انرژی آمریکا آماده است این بهره برداری را برای جبران هر گونه اختلال در بازارهای نفت به اجرا درآورد و در واکنش به تبعات این حملات با سازمان بین المللی انرژی همکاری کند. این در حالی است که عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان بامداد یک شنبه در بیانیه‌ای ضمن اعلام قطع تولید روزانه 5 میلیون و 700 هزار بشکه نفت رسما توقف 50% از تولیدات نفتی این کشور را تایید کرد. به گفته عبدالعزیز بن سلمان طی روزهای آینده این کسری از ذخایر نفتی جبران خواهد شد. تحریم‌ها علیه ایران و ونزوئلا، 2 عضو سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک، باعث حذف میلیون‌ها بشکه از تولید روزانه نفت جهانی شده است. رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای عضو اوپک که عربستان نیز عضو آن است خواسته تا برای حفظ قیمت نفت تولید بیشتری داشته باشند. اما برای بررسی عمیق‌تر این رخداد با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، نظرتون درباره واکنش مقامات آمریکایی به حمله پهپادی حوثی‌ها علیه تأسیسات نفتی عربستان چیه؟
با سلام، واکنش مقامات آمریکایی از مراجع مختلف شنیده شده. میشه گفتش که همه اونایی که در این مورد حرف زدن در درجه اول این حمله رو محکوم کردن. نگرانی هایی در مورد بازار نفت و اینکه کمبودهای نفتی ایجاد بشه مطرح است، ولی افرادی مثل مایک پومپئو و یا وزیر انرژی گفتن که با همکاری میتونن این مسائل رو حل بکنن. به خوبی روشن استش که نگرانی وجود داره، ولی خب آمریکا چیزی حدود 630 میلیون بشکه ذخیره نفتی داره که میتونه در چنین مواقعی به اصطلاح وارد بازار انرژی بکنه و جبران بکنه. اما به جز اون، گفتگوهای تلفنی دونالد ترامپ با محمد بن سلمان حاکی از این استش که آمریکا آمادگی هر گونه همکاری رو داره با پادشاه عربستان سعودی تا بتونه عربستان از خودش دفاع بکنه و امنیت رو حفظ بکنه و اعلام آمادگی کرده که در راه حفظ ثبات و امنیت با عربستان همکاری بشه. گذشته از اون، سخنان سناتور لینزی گراهام رو داریم که مسئله مهمی که ایشون مطرح میکنه این استش که اگر ایران بخواد جلوی این تحریکات رو نگیره و همینطور در زمینه تولید اورانیوم غنی شده حرکت بکنه، آمریکا بایستی گزینه نظامی رو بررسی و اون رو در واقع آماده اجرا بکنه. اینها در مجموع میشه گفتش که دو تا گزینه اقتصادی سیاسی رو در مقابل گزینه نظامی روبروی هم قرار میده و این در شرایطی است که تا چند روز پیش آمریکا نه تنها برای مذاکره با ایران، بلکه حتی توصیه میکرد به حوثی‌ها که مسائل خودشون رو با عربستان سعودی از طریق مذاکره به گفتگو حل فصل بکنن، اما این حمله حوثی‌ها در واقع داره این معادله رو به هم میزنه.
در این صورت تا چه حد امکان درگیری نظامی با حمایت آمریکا علیه ایران وجود داره؟
ببینید، به نظر من امکان درگیری نظامی به هیچ وجه منتفی نیست، اما بستگی به بعضی شرایط داره و فاکتورهای متعددی میتونه اثر بذاره روش. مثلا اگر تولید نفت عربستان که حالا این مقداری که از بین رفته تداوم داشته برای دراز مدت و یا اینکه نتونه برگرده به حالت وضعیت عادی، میتونه گزینه نظامی یکی از گزینه‌ها باشه. از طرف دیگه به نظر میرسه که اون چه که اتفاق افتاده بیشتر تکنولوژی نظامی پهبادی ایران نیست، بلکه تصادفی عمل کردن اون روی بعضی از مخازن نفتی و حریقی است که ایجاد کرده، و نه اینکه بگیم که این تکنولوژی نقطه زنی و دقت نظامی خاصی داشته. ولی به هر حال حریقی که ایجاد کرده بسیار وسیع بوده. از طرف دیگه از نظر به اصطلاح نظامی فقط میشه گفتش که این تغییری که ایجاد کرده این استش که تصاعد ایجاد کرده در تغییری موجود، و اگر این تصاعد تداوم پیدا بکنه قطعا درگیری نظامی و انتخاب نظامی پشت سرش خواهد بود.
سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. خبری رسیدیم، از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با صبحانه با خبری دیگر.
از صبحانه با خبر امروز. بزرگترین حمله تاریخ به تأسیسات نفتی عربستان، حوثی‌های یمن مسئولیت را بر عهده گرفتند. ادامه ماجرای پرونده دختر آبی، مدیر مسئول روزنامه کیهان خودسوزی سحر خدایاری را به جریانات به گفته او ضد انقلاب ربط داد. سخنگوی قوه قضاییه گفت قصد ورود به ورزشگاه را داشته. و آغاز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در قزاقستان، عبدولی برای برنز روی تشک می‌رود. سلام و صبح بخیر. صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. روز گذشته تأسیسات نفتی عربستان سعودی هدف بزرگترین حمله در تاریخ خود قرار گرفت. حمله‌ای که شبه نظامیان حوثی یمن مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. خبرهای زد و نقیزی از تأثیرات این حمله بر تولیدات نفت عربستان سعودی منتشر شده. جزئیات بیشتر از ایلیا جزیری.
آتش در تأسیسات نفتی عربستان سعودی در نتیجه حمله پهپادی، رویدادی که شبه نظامیان حوثی یمن مسئولیت آن را بر عهده گرفتند.
نفذ سلاح الجو المسیر.
صبح امروز نیروی هوایی پهپادی عملیات هوایی وسیع با 10 پهپاد اجرا کرد و 2 پالایشگاه بوقرق و خورایس وابسته به شرکت آرامکو را در شرق سعودی هدف قرار داد. ضربه وارده دقیق و مستقیم بود. این عملیات توازن پیشگیرانه 2 نامیده شد.
مقام های عربستان سعودی تا کنون درباره میزان تلفات و خسارات احتمالی حمله سخنی به میان نیاوردند، اما تلویزیون دولتی عربستان سعودی به این حمله اذعان کرد.
صرح المتحدث الامنی بوزارت الداخلیه بانه عند الساعه.
سخنگوی امنیتی وزارت کشور اعلام کرد که ساعت 4 صبح شنبه نیروهای امنیت صنعتی شرکت آرامکو موفق به مهار حریقی شدند که در 2 نیروگاه بوقیق و خورایس در نتیجه حمله پهپادی در گرفته بود.
حدود 4 ماه پیش هم 2 ایستگاه پمپاژ نفت در عربستان سعودی هدف حمله محدود پهپادی قرار گرفتند. مسئولیت آن را نیز حوثی‌های یمن پذیرفتند. حمله کنونی اما متفاوت است. بزرگترین پالایشگاه نفت جهان در بوقیق واقع است و خورایس میزبان دومین حوزه نفتی بزرگ جهان است. منابع رسمی عربستان سعودی میگویند حمله تأثیری بر صادرات نفت این کشور نداشته، اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد حمله بر صادرات حدود 5 میلیون بشکه نفت سعودی تأثیر گذاشته. اکنون با توجه به شدت گرفتن تهدیدهای حوثی‌ها باید دید جنگ یمن به کدام سو می‌رود، به ویژه اینکه گزارش‌ها از تشدید حملات ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به استان سعده یمن حکایت دارد، استانی که خاستگاه حوثی‌هاست. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما برای گفتگو درباره حمله پهپادی و آتش‌سوزی در 2 سایت نفتی عربستان سعودی توسط حوثی‌های یمن همراه میشیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین‌الملل. آقای حسینی فرد، چقدر این حملات با هدف تاثیرگذاری بر بازار نفت و کاهش صادرات نفت عربستان صورت گرفته؟
حتما با این هدف انجام گرفته. در نظر بگیریم که اگر نتونن صورت دائم نفت صدور نفت عربستان رو مختل بکنن، همین که هم حمله ای که در اردیبهشت ماه کردن و 2 از پمپاژهای بزرگ نفتی عربستان مورد حمله قرار دادن، حمله امروز به هر صورت در صدور نفت، اونم در صدور اون بخشی که به 5 میلیون نفت رو صادر میکنه، ضربه زده و به نوعی آسیب پذیریه عربستان رو پیش چشمشون گذاشتن. علی رغم اینکه خب هیچ تغییر عمده‌ای در توازن قوا ایجاد نشده، ولی اینی که به هر صورت این چیزو به عربستان میرسونه که آسیب پذیره. شاید هم به طور غیر مستقیم هم این پیام ایران رو حوثی ها دارن به ریاض منتقل میکنن که اون شعاری که اگر نفت ایران صادر نشه، نفت هیچ کس صادر نمیشه، در خدمت اینم شاید ببیننش حوثی ها و ایرانی های مسئله رو. ولی فراتر از این یه مقدار مسئله شرایطی که این حمله هم انجام میشه، هم حجم حمله، همین که حوثی ها مدعی ان که در درون عربستان متحدانی داشتن که بهشون مثلا گرا دادن، رمز دادن و بایشون کمک کردن، و اینی که در شرایطی هم دارن این حمله رو میکنن که آمریکایی‌ها در تلاشن که با حوثی‌ها تماس بگیرن و اونها مذاکراتی رو صورت بدن، ریاض رو گذاشتن زیر فشار که باید از طریق مذاکره مسائل حل بکنن. توی همچین شرایطی به نوعی حوثی‌ها دارن از اندام هم میکنن که به نوعی قدرتشون رو به نمایش بذارن که از موضع ضعف ما پای مذاکره نمیایم.
خب شما به آسیب پذیری عربستان اشاره کردین، از سوی دیگه آیا حوثی ها هم از قدرت نظامی و تکنولوژی لازم برای چنین حملاتی برخوردار هستن؟
خب اینی که انجام میدن حتما این قدرت دست پیدا کردن. خب در نظر بگیریم که ایران گرچه تا مدت ها تکذیب میکرد که اصولا نقشی داره در این جنگ یمن، گرچه به لحاظ نیرو و امکاناتی که در یمن داره مثل عراق یا سوریه نیست، ولی همین که ما میبینیم توان موشکیه حوثی ها، توان پهپادیشون روز به روز افزایش پیدا کرده، این نمیتونست بسیار بدون تردید با بدون کمک ایران انجام بشه. اینه که الان حوثی ها موشک هایی تا مثلا پهپادهاشون تا 1200 کیلومتر رو میتونن برن، موشک هاشون مثلا خیلی دقیق تر شدن، گرچه امکاناتی داشتن از دوره علی عبدالله صالح، ولی همه اینها نشون میده که به هر صورت ایران نقش اساسی در این زمینه داره، همونطور که همچون گفته شد به صورت سوریه و عراق هم شاید این امکانات نباشه.
خب این حمله جنگ یمن رو به کدام سو خواهد برد؟
واقعیتش اینه که جنگ یمن وارد شرایط پیچیده‌ای شده. از یک طرف خب درسته که یه مقدار درگیری ها در جنوب یمن که بین نیروهای جدایی طلب متحد امارات و نیروی دولت یمن که به عربستان بیشتر نزدیکه، این درگیری های صورت گرفت، اخیراً یه مقدار کاهش پیدا کرده، ولی همچنان تنش در سطح بالایی هست. از اون طرف خب این حملاتی که حوثی ها دارن صورت میدن به نوعی بیش از پیش عربستان رو با این موضع روبرو میکنه که این جنگی که 5 ساله داره ادامهش میده آیا دیگه میتونه هیچ چرخش نظامی در این صورت بده که بر حوثی ها پیروز بشه. و همونطور که گفته شد اینی که آمریکایی‌ها هم دارن فشار میارن که مسئله رو از طریق مذاکره حل بکنن، به خصوص که در این هدف با این هدف که اول اونا هم میدونن که بنبست رسیده جنگ، از طرفی هم میخوان اگر بشه حوثی ها رو از ایران جدا بکنن، مثلا بهشون امتیازاتی بدن که امکانات مانور ایران در چارچوب و فشار حداکثری که بر تهران قرار وارد بکنن بیش از پیش در منطقه هم کاهش پیدا بکنن. توی همچین شرایطی طبیعیه که عربستان ریاض زیر فشاره، یعنی باید تصمیم بگیره که چه میخواد بکنه، هم از طرف متحد امارات متحده عربی، هم از طرف آمریکا و هم از طرف حملاتی که روسیه دارن انجام میدن. به نظر میاد که ما در آستانه یک چرخش قرار داریم که باید سعودی‌ها یه تصمیماتی رو بگیرن توی زمینه.
بله، ممنون آقای حسینی فرد که با ما همراه بودید. چند روز پس از درگذشت سحر خدایاری معروف به دختر آبی، فشارهای پیدا و پنهانی بر چهره های مشهور برای عقب نشینی از موضع اعتراضی خود همچنان ادامه دارد. در تازه ترین واکنش روزنامه کیهان خواستار برخورد قضایی با 2 تن از نمایندگان مجلس شد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
واکنش‌های حکومتی به یک خودسوزی. چند روز پس از درگذشت این دختر، سحر خدایاری معروف به دختر آبی، حالا غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه میگوید او در بازجویی‌ها به صراحت به اشتباه خود اعتراف کرده بود. آقای اسماعیلی میگوید
این مرحوم در مراجع قضایی ما به هیچ عنوان محکومیت کیفری نداشته و دادگاهی برای رسیدگی به پرونده او تشکیل نشده اصلا تا بخواهد محکومیتی برای او صادر شده باشه.
روزنامه کیهان هم مدعی شده خودسوزی سحر را جریاناتی به گفته آنها ضد انقلاب داخلی برنامه‌ریزی کردند. حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان به این ادعا بسنده نکرده و خواستار برخورد قضایی با این 2 نماینده مجلس شده، علی مطهری و پروانه سلحشوری، 2 نماینده‌ای که نسبت به خودسوزی سحر واکنش نشان دادند. در چند روز گذشته مقام‌های قضایی و رسانه‌های حکومتی داستان سحر را به گونه‌های مختلفی روایت کردند.
فضای مجازی از این حادثه متأثره، اما فضا سازی‌ها برای این اتفاق تأسف‌بارتره.
از ادعاهای بیماری روحی و روانی تا گفتگو با پدرش.
ایشون یه فرد تون مجازی بود که زودی عصبانی می‌شد و بعد چند دقیقه بگم پشمون شد و میومد مذارت خواهی.
سر آبیجانش را گذاشت برای اینکه در تلاش بود اینجا برود، جایی که پشت درهای بسته‌اش هزاران زن عاشق نشستند، زنانی عاشق فوتبال. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما مسئله اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره سحر خدایاری مشهور به دختر آبی در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته. همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو حضور داره برای گفتگو در این رابطه. بنیامین، چه گفتند کاربران؟
مهدی، بعد از چند روز که شاهد بودیم که حرفای متناقضی زده میشه از طرف مسئولان درباره مرگ دلخراش سحر، دیروز سخنگوی قوه قضاییه گفت که اولا بازداشت شده و گفت دلیل این بازداشت هم ظاهرا تلاش برای ورود به ورزشگاه بوده. تا پیش از این حتی سعی می‌کردن یه جوری انکار کنن قضیه رو، اما یک حساب کاربری به نام خط خطی ها گفته که یکی به نعل میزنن یکی به میخ، اگر نادم بوده چرا خودسوزی کرده، چون آقای اسماعیلی گفته بود ایشون ابراز ندامت هم کرده سحر، اگر تعادل روحی نداشته پس چطوری ازش اعتراف گرفتید و اعترافش معتبر بوده که براش تشکیل پرونده دادید.
ببینم آیا اشاره شده که این بازجویی که ازش شده به چه مواردی توش صحبت شده باشه؟
نه، تا این لحظه که به مشخصا اصلا به شرایط بازجویی اشاره نشده. اما نیوشا صارمی نوشته که حالا که اذعان دارید که بازجویی انجام شده و اعتراف گیری در جریان بوده، لااقل بگید که در بازجویی ها بر سحر خدایاری چه گذشته که اون حالا پریشان شده یا دست به این کار زده از فرط ناراحتی. یک حساب کاربری به نام مهدی هم نوشته که سخنگوی قوه قضاییه وقتی این حرف ها رو میزنه یک لحظه تصور نمیکنه که چرا باید یک فرد برای دستیابی به حقوق اولیه انسانیش مثل رفتن به استادیوم ابراز ندامت بکنه، اصلا چرا باید این کار رو بکنه. فرزین هم گفته که اعتراف به این که اشتباه کرده، غیرقانونی میخواسته وارد ورزشگاه بشه، شبیه در واقع نظر مهدی که براتون خوندم. هرچه میخواهند بیشتر توجیه کنن، بیشتر دست و پا میزنن و بیشتر غرق میشن.
ممنون بنیامین که با ما همراه بودی در صبحانه بخبر. روز گذشته رقابت‌های مقدماتی چهار وزن اول مسابقات کشتی فرنگی جهان در نورسلطان قزاقستان برگزار شد و یک کشتیگیر ایرانی توانست به مسابقه رده بندی راه یابد. مهدی رستم‌پور نگاهی کرده به نتایج چهار فرنگیکار ایرانی در روز نخست.
روز اول مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان بسیار ضعیف ظاهر شدند کشتیگیرای ایرانی و دور از انتظار بود نتایجی که رقم خورد. پویان ناصرپور مقابل الهام بهراموف با ضربه فنی شکست خورد و خیلی ضعیف ظاهر شد، دور از انتظار بود. برای امین کاویانی نژاد هم که طبق قرعه به نظر می رسید با عمل کرده رقابت‌های قبلی که از کاویانی نژاد دیده بودیم با 3 طلای نوجوانان و جوانان جهان به نظر می‌رسید می‌تونه فینالیست هم بشه، اما خیلی زود از گردونه رقابت‌ها حذف شد مقابل یوری لومادزه از گرجستان. دست و پا بسته روی تشک ظاهر شد، باخ و همین لومادزه هم کشتی بعدی خودش رو از دست داد و امین کاویانی نژاد هم حذف شد. میثم دلخانی به استپان ماریانیان از روسیه باخ و چون ماریانیان فینالیست شده روز دوم رقابت‌ها، دلخانی شانس کسب مدال برنز رو داره اگر دوتا حریف خودش رو از پیش رو برداره. اما مهمترین نکته سعید عبدولی بود که قرعه خوبی داشت، استراحت خورد، بعد حریف دور دومش هم ناماشنا نبود، از جمهوری چک بود. این کشتیگیر هم راحت برد با یه بدن سرحال به مسافه حریف روسی رفت که مدام حریف روسی دچار خونریزی میشد به خاطر مصدومیتش. یعنی سعید توی حاشیه امنیت خوبی به نیمه نهایی رسید در برابر رفیق حسینوف از جمهوری آذربایجان که قبلا دوبار شکستش داده بود. متاسفانه نمایش خوبی رو ارائه نکرد، در واپسین ثانیه ها به روی پل رفت، 4 امتیاز از دست داد و ناباورانه از راهیابی به فینال بازمون. به این ترتیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران در روز اول از رقابت های قهرمانی جهان فینالیستی نداشت. چشم دوخته به 2 مدال برنز در روز دوم، همچنین 3 وزن دیگه که از ایران به روی تشک میان، حامد تاب، رامین طاهری و محمد هادی سالوی نمایندگان ایران در روز دوم از مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان خواهند بود در قزاقستان که نتایج اون کشتی ها و عملکرد بچه‌ها در روز دوم رو هم خدمتتون گزارش خواهم کرد.
مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز عکسی که خودش به اختصاص شده به آتش سوزی و انفجارهای پیاپی در تأسیسات نفتی عربستان سعودی بنوشته. این روزنامه این آتش‌سوزی و انفجارها نتیجه حملات پهپادهای حوثی‌های یمن بوده که روز گذشته در بامداد روز شنبه به نوشته روزنامه جوان از سوی 10 هواپیمای بدون سرنشین متعلق به حوثی‌های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند انجام شده. البته دیگر روزنامه‌ها هم امروز گزارش‌های در این باره منتشر کردن، البته نه همه روزنامه‌ها، روزنامه‌هایی که نزدیک به دولت هستند یا نزدیک به جناح اصلاح طلب هستند دست کم در تیترهای اصلی خودشون به این موضوع توجهی نشون ندادن. اما روزنامه خراسان با عنوان نبض سعودی در دستان یمن عکسی رو منتشر کرده از آتش‌سوزی و انفجارها در تأسیسات نفتی عربستان سعودی و تأکید کرده که انصار الله یمن که همون گروه های حوثی یمن هستند و مورد حمایت جمهوری اسلامی گفتن که آزادگان عربستان نقش مهمی در این حملات داشتن. و روزنامه دنیای اقتصاد هم در عکسی که خودش تصویر رو منتشر کرده از آتش‌سوزی هایی که نتیجه این حملات بوده و نوشته که این حملات پهپادی به شاهرگ عربستان سعودی انجام شده. اشاره کردی روزنامه که تأسیسات نفتی عربستان سعودی بزرگترین تأسیسات تولید کننده نفت خام در جهان هستند که حالا با این حملات تولید نفت عربستان به گفته برخی منابع به نصف کاهش پیدا کرده. اما موضوع دیگری که امروز روزنامه ها بهش توجه کردن موضوع سفره های خالی مردم است. روزنامه ابرار در تیتر اصلی خودش به عنوان سفره‌های مردم 5 برابر کوچکتر شد اشاره کرده که در ماه مرداد تورم خوراکی‌ها و مواد غذایی در ایران به 63.3% رسیده که یک رقم کم سابقه‌ای هست و این روزنامه اشاره کرده که با این نرخ تورم سفره‌های مردم کوچک و کوچکتر شده به حدی که نسبت به یکی دو سال گذشته 5 برابر به نوشته این روزنامه سفره‌ها کوچک شده، یعنی قدرت خرید مردم برای خرید مواد غذایی 5 برابر نسبت به دو سال پیش کاهش پیدا کرده. روزنامه ابتکار هم امروز گزارش دیگری منتشر کرده درباره فقر و برنامه‌هایی که در شهر تهران در پایتخت در حال اجرا هست. استانداری تهران گفته ما یک سامانه به زودی راه اندازی می‌کنیم که در اون اسکن چشم کسانی که تکدیگری می‌کنند و اثر انگشتشون رو ثبت می‌کنیم در سراسر کشور قرار است این کار انجام بشه تا اونها رو ردگیری بکنن و ثبت بکنن و نتونن کسانی که تکدیگری انجام میدن وقتی در یک شهر یا یک استانی با مشکل مواجه میشن یا بازداشت میشن و شناسایی میشن برن همین کار رو در شهر دیگر انجام بدن. در مجموع این خبر و گزارش روزنامه ابتکار حکایت میکنه از این که تکدیگری روزها به یک پدیده بزرگ اجتماعی در جامعه ایران تبدیل شده.
ممنون که امروز یک شنبه هم با صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
تلاش کردیم که رد بشیم ولی خب متاسفانه حالا یا کم شانسی از ما بوده یا مدرکای خوبی ندادن که رد بشیم.
باز به دلایل مشابه که پول خیلی های دیگه خورده میشه اینجا، منم پولم خورده شد و
این 3-4-5-6 ماه طول میکشه. بعد مثلا میگه که خب اوکی توی این 6 ماه این زنی که باردار بوده خب کجا بمونه؟ بعد این اصلا ربطی نداره.
برای من تبدیل شد به یه کابوسی که فکر نمی کنم هیچ وقت از ذهن من خارج بشه.
ما این سرپناهی نداشتیم تا 3 روز پیش. ما تو پارک می خوابیدیم.
ببخشید مثل یه سگ با آدم رفتار میکنم. واقعا مثل یه سگ با آدم رفتار میکنم. ارزش قائل نمیشه. انگار ما انسانی، ما آدمی.
اگه یک راه برای برگشت داشتم برمیگشتم.
ولی نداری.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزیر خارجه آمریکا ایران را مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان دانست. در پی حمله به تأسیسات نفتی عربستان، دونالد ترامپ بر حمایت واشنگتن از ریاض تاکید کرد. و سناتور گراهام خواستار حمله به پالایشگاه‌های ایران به تلافی حملات حوثی‌ها شد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در توییتی اظهار داشت ایران مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان است. آقای پومپو تاکید کرد آمریکا با شرکای خود همکاری خواهد کرد تا ضمن تضمین عرضه کافی انرژی ایران را وادار به پاسخگویی در مورد تجاوزهایش کند. به گفته وزیر خارجه آمریکا ایران تاکنون پشت بیش از 100 حمله به عربستان قرار داشته، در حالی که حسن روحانی و محمد جواد ظریف وانمود می‌کنند در حال توسل به دیپلماسی هستند. وی از کشورهای جهان خواست به طور صریح و علنی حملات ایران را محکوم کنند. شبه نظامیان شیعه حوثی یمن روز شنبه مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در بقیق و میدان نفتی خریس را بر عهده گرفتند. یحیی سریع سخنگوی حوثی‌ها در پیامی ویدئویی خطاب به عربستان گفت
نفذ سلاح الجو المسير.
صبح امروز نیروی هوایی پهپادی عملیات هوایی وسیع با 10 پهپاد اجرا کرد و 2 پالایشگاه بوقعق و خورایس وابسته به شرکت آرامکو را در شرق سعودی هدف قرار داد. ضربه وارده دقیق و مستقیم بود. این عملیات توازن پیشگیرانه 2 نامیده شد.
خبرگزاری ها به نقل از 2 منبع مطلع گفتند این حملات سبب شده که تولید نفت عربستان 5 میلیون بشکه در روز کاهش یابد و تقریبا به نصف برسد. به گفته کاخ سفید در پی حمله به تأسیسات نفتی عربستان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بر حمایت واشنگتن از ریاض تاکید کرده است. از سوی دیگر شبکه خبری SPA عربستان روز شنبه اعلام کرد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در این گفتگوی تلفنی گفت کشورش اراده و توانایی لازم را دارد تا با حملات تروریستی مقابله کند. کاخ سفید نیز روز شنبه در بیانیه حمله به زیرساخت‌های مهم انرژی را محکوم کرد. این بیانیه می‌گوید این اقدامات خشونت‌آمیز علیه مناطق غیر نظامی و زیرساخت‌های اساسی اقتصاد جهانی فقط تعارض و بی‌اعتمادی را عمیق‌تر می‌کند. از سوی دیگر مارتین گریفیس نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن نسبت به حملات روز شنبه به تأسیسات نفتی عربستان ابراز نگرانی کرد. در پی حملات پهپادی حوثی‌ها به تأسیسات نفتی عربستان، لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکا روز شنبه با انتشار توییت‌هایی خواستار حمله نظامی تلافی‌جویانه آمریکا به پالایشگاه‌های نفت ایران شد. به گفته این سناتور آمریکایی تنها زمان ایران دست از رفتارهای منفی خود برمی‌دارد که تبعات آن را چون حمله به پالایشگاه‌هایش ببیند. آقای گراهام همچنین حملات پهپادی حوثی‌های یمن را نشانه‌ای از تلاش ایران برای ویران کردن خاورمیانه دانست. به گفته این سناتور آمریکایی حکومت ایران به صلح علاقه‌ای ندارد و به دنبال سلاح هسته‌ای و سلطه منطقه است. ایران هنوز به این سخنان واکنشی نشان نداده است. سخنگوی وزارت انرژی آمریکا روز شنبه گفت دولت دونالد ترامپ آماده است پس از حملات پهپادها به تأسیسات نفتی عربستان در صورت لزوم از ذخایر اضطراری نفت آمریکا بهره برداری کند. به گفته شایلین هاینز وزیر انرژی آمریکا آماده است این بهره برداری را برای جبران هر گونه اختلال در بازارهای نفت به اجرا درآورد و در واکنش به تبعات این حملات با سازمان بین المللی انرژی همکاری کند. این در حالی است که عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان بامداد یک شنبه در بیانیه ضمن اعلام قطع تولید روزانه 5 میلیون و 700 میلیون بشکه نفت رسما توقف 50% از تولیدات نفتی این کشور را تایید کرد. به گفته عبدالعزیز بن سلمان طی روزهای آینده این کسری از ذخایر نفتی جبران خواهد شد. تحریم‌ها علیه ایران و ونزوئلا، دو عضو سازمان کشورهای تولیدکننده نفت اوپک، باعث حذف میلیون‌ها بشکه از تولید روزانه نفت جهانی شده است. رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای عضو اوپک که عربستان نیز عضو آن است، خواسته تا برای حفظ قیمت نفت تولید بیشتری داشته باشند. اما برای بررسی عمیق‌تر این رخداد با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، نظرتون درباره واکنش مقامات آمریکایی به حمله پهپادی حوثی‌ها علیه تأسیسات نفتی عربستان چیه؟
با سلام. واکنش مقامات آمریکایی از براجع مختلف شنیده شده. میشه گفتش که همه اونایی که در این مورد حرف زدن در درجه اول این حمله رو محکوم کردن. نگرانی هایی در مورد بازار نفت و اینکه کمبودهای نفتی ایجاد بشه مطرح هست، ولی افرادی مثل مایک پومپئو و یا وزیر انرژی گفتن که با همکاری میتونن این مسائل رو حل بکنن. به خوبی روشن هستش که نگرانی وجود داره، ولی خب آمریکا چیزی حدود 630 میلیون بشکه ذخیره نفتی داره که میتونه در چنین مواقعی به اصطلاح وارد بازار انرژی بکنه و جبران بکنه. اما به جز اون، گفتگوهای تلفنی دونالد ترامپ با محمد بن سلمان حاکی از این استش که آمریکا آمادگی هر گونه همکاری رو داره با پادشاهی عربستان سعودی تا بتونه عربستان از خودش دفاع بکنه و امنیت رو حفظ بکنه، و اعلام آمادگی کرده که در راه حفظ ثبات و امنیت با عربستان همکاری بشه. گذشته از اون، سخنان سناتور لینزی گراهام رو داریم که مسئله مهمی که ایشون مطرح میکنه این هستش که اگر ایران بخواد جلوی این تحریکات رو نگیره و همینطور در زمینه تولید اورانیوم غنی شده حرکت بکنه، آمریکا بایستی گزینه نظامی رو بررسی و اون رو در واقع آماده اجرا بکنه. اینها در مجموع بیشه گفتش که دو تا گزینه اقتصادی سیاسی رو در مقابل گزینه نظامی روبروی هم قرار میده، و این در شرایطیست که تا چند روز پیش آمریکا نه تنها برای مذاکره با ایران، بلکه حتی توصیه میکرد به حوثی‌ها که مسائل خودشون رو با عربستان سعودی از طریق مذاکره و گفتگو حل فصل بکنن، اما این حمله حوثی‌ها در واقع داره این معادله رو به هم میزنه.
در این صورت تا چه حد امکان درگیری نظامی با حمایت آمریکا علیه ایران وجود داره؟
ببینید، به نظر من امکان درگیری نظامی به هیچ وجه منتفی نیست، اما بستگی به بعضی شرایط داره و فاکتورهای متعددی میتونه اثر بذاره روش. مثلا اگر تولید نفت عربستان که حالا این مقداری که از بین رفته تداوم داشته برای دراز مدت و یا اینکه نتونه برگرده به حالت وضعیت عادی، میتونه گزینه نظامی یکی از گزینه‌ها باشه. از طرف دیگه به نظر میرسه که اون چه که اتفاق افتاده بیشتر تکنولوژی نظامی پهبادی ایران نیست، بلکه تصادفی عمل کردن اون روی بعضی از مخازن نفتی و حریقی است که ایجاد کرده، و نه اینکه بگیم که این تکنولوژی نقطه زنی و دقت نظامی خاصی داشته. ولی به هر حال حریقی که ایجاد کرده بسیار وسیع بوده. از طرف دیگه از نظر به اصطلاح نظامی فقط میشه گفتش که این تغییری که ایجاد کرده این استش که تصاعد ایجاد کرده در درگیری موجود، و اگر این تصاعد تداوم پیدا بکنه قطعا درگیری نظامی و انتخاب نظامی پشت سرش خواهد بود.
سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
باشه.
با این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما از شما دعوت میکنم همراه با مهدی طاهباز باشید با صبحانه با خبری دیگر. روز خوش.
در صبحانه با خبر امروز بزرگترین حمله تاریخ به تأسیسات نفتی عربستان. حوثی‌های یمن مسئولیت را بر عهده گرفتند. ادامه ماجرای پرونده دختر آبی. مدیر مسئول روزنامه کیهان خودسوزی سحر خدایاری را به جریانات به گفته او ضد انقلاب ربط داد. سخنگوی قوه قضاییه گفت قصد ورود به ورزشگاه را داشته. و آغاز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در قزاقستان. عبدالولی برای برنز روی تشک می‌رود. سلام و صبح بخیر. صبحانا با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. روز گذشته تأسیسات نفتی عربستان سعودی هدف بزرگترین حمله در تاریخ خود قرار گرفت. حمله‌ای که شبه نظامیان حوثی یمن مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. خبرهای زد و نقیزی از تأثیرات این حمله بر تولیدات نفت عربستان سعودی منتشر شده. جزئیات بیشتر از ایلیا جزیری.
آتش در تأسیسات نفتی عربستان سعودی در نتیجه حمله پهپادی، رویدادی که شبه نظامیان حوثی یمن مسئولیت آن را بر عهده گرفتند.
نفذ سلاح الجو المسیر.
صبح امروز نیروی هوایی پهپادی عملیات هوایی وسیع با 10 پهپاد اجرا کرد و 2 پالایشگاه بوقرق و خورایس وابسته به شرکت آرامکو را در شرق سعودی هدف قرار داد. ضربه وارده دقیق و مستقیم بود. این عملیات توازن پیشگیرانه 2 نامیده شد.
مقام‌های عربستان سعودی تا کنون درباره میزان تلفات و خسارات احتمالی حمله سخنی به میان نیاورده‌اند، اما تلویزیون دولتی عربستان سعودی به این حمله اذعان کرد.
صرح المتحدث الامنی بوزارة الداخلية بانه عند الساعة.
سخنگوی امنیتی وزارت کشور اعلام کرد که ساعت 4 صبح شنبه نیروهای امنیت صنعتی شرکت آرامکو موفق به مهار حریقی شدند که در 2 نیروگاه بوقیق و خورایس در نتیجه حمله پهپادی در گرفته بود.
حدود 4 ماه پیش هم 2 ایستگاه پمپاژ نفت در عربستان سعودی هدف حمله محدود پهپادی قرار گرفتند. مسئولیت آن را نیز حوثی‌های یمن پذیرفتند. حمله کنونی اما متفاوت است. بزرگترین پالایشگاه نفت جهان در بوقیق واقع است و خورایس میزبان دومین حوزه نفتی بزرگ جهان است. منابع رسمی عربستان سعودی میگویند حمله تأثیری بر صادرات نفت این کشور نداشته، اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد حمله بر صادرات حدود 5 میلیون بشکه نفت سعودی تأثیر گذاشته. اکنون با توجه به شدت گرفتن تهدیدهای حوثی‌ها باید دید جنگ یمن به کدام سو می‌رود، به ویژه اینکه گزارش‌ها از تشدید حملات ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به استان سعده یمن حکایت دارد، استانی که خاستگاه حوثی‌هاست. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما برای گفتگو درباره حمله پهپادی و آتش‌سوزی در 2 سایت نفتی عربستان سعودی توسط حوثی‌های یمن همراه میشیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین‌الملل. آقای حسینی فرد، چقدر این حملات با هدف تاثیرگذاری بر بازار نفت و کاهش صادرات نفت عربستان صورت گرفته؟
حتما با این هدف انجام گرفته. در نظر بگیریم که اگر نتونن صورت دائم نفت صدور نفت عربستان رو مختل بکنن، همین که هم حمله‌ای که در اردیبهشت ماه کردن و 2 از پمپاژهای بزرگ نفتی عربستان مورد حمله قرار دادن، حمله امروز به هر صورت در صدور نفت، اونم در صدور اون بخشی که به 5 میلیون نفت رو صادر میکنه، ضربه زده و به نوعی آسیب پذیری عربستان رو پیش چشمشون گذاشتن. علی رغم این که خب هیچ تغییر عمده‌ای در توازن قوا ایجاد نشده، ولی اینی که به هر صورت این چیزو به عربستان میرسونه که آسیب پذیره. شایدن به طور غیر مستقیم هم این پیام ایران رو حوثی‌ها دارن به ریاض منتقل میکنن که اون شعاری که اگر نفت ایران صادر نشه، نفت هیچ کس صادر نمیشه، در خدمت اینم شاید ببیننش حوثی‌ها و ایرانی‌ها این مسئله رو. ولی فراتر از این، یه مقدار مسئله شرایطی که این حمله هم انجام میشه، هم حجم حمله، همین که حوثی ها مدعی ان که در درون عربستان متحدانی داشتن که بهشون مثلا گرا دادن، رمز دادن و بهشون کمک کردن، و اینی که در شرایطی هم دارن این حمله رو میکنن که آمریکایی ها در تلاشن که با حوثی ها تماس بگیرن، با اونها مذاکراتی رو صورت بدن، ریاض رو گذاشتن زیر فشار که باید از طریق مذاکره مسائل حل بکنن. توی همچین شرایطی به نوعی حوثی ها دارن از اندام هم میکنن که به نوعی قدرتشون رو به نمایش بذارن که از موضع ضعف ما پای مذاکره نمیبریم.
خب شما به آسیب پذیری عربستان اشاره کردین، از سوی دیگه آیا حوثی ها هم از قدرت نظامی و تکنولوژی لازم برای چنین حملاتی برخوردار هستن؟
خب اینی که انجام میدن حتما این قدرت دست پیدا کردن. خب در نظر بگیریم که ایران گرچه تا مدت ها تکذیب میکرد که اصولا نقشی داره در این جنگ یمن، گرچه به لحاظ نیرو و امکاناتی که در یمن داره مثل عراق یا سوریه نیست، ولی همین که ما میبینیم توان موشکیه حوثی ها، توان پهپادیشون روز به روز افزایش پیدا کرده، این نمیتونست مثلا بدون تردید با بدون کمک ایران انجام بشه. اینه که الان حوثی ها موشک هایی تا مثلا پهپادشون تا 1200 کیلومتر رو میتونن برن، موشک هاشون مثلا خیلی دقیق تر شدن، گرچه امکاناتی داشتن از دوره علی عبدالله صالح، ولی همه اینها نشون میده که به هر صورت ایران نقش اساسی در این زمینه داره، همونطور که همچون گفته شد به صورت سوریه و عراق هم شاید این امکانات نباشه.
خب این حمله جنگ یمن رو به کدام سو خواهد برد؟
برادرش اینه که جنگ یمن وارد شرایط پیچیده‌ای شده. از یک طرف خب درسته که یه مقدار درگیری‌ها در جنوب یمن که بین نیروهای جدایی طلب متحد امارات و نیروی دولت یمن که به عربستان بیشتر نزدیکه، این درگیری‌های صورت گرفت، اخیراً یه مقدار کاهش پیدا کرده، ولی همچنان تنش در سطح بالایی هست. از اون طرف خب این حملاتی که حوثی‌ها دارن صورت میدن به نوعی بیش از پیش عربستان رو با این موضع روبرو میکنه که این جنگی که 5 ساله داره ادامهش میده آیا دیگه میتونه هیچ چرخش نظامی در این صورت بده که بر حوثی‌ها پیروز بشه. و همونطور که گفته شد اینی که آمریکایی‌ها هم دارن فشار میارن که مسئله رو از طریق مذاکره حل بکنن، به خصوص که در این هدف با این هدف که اول اونا هم میدونن که بنبست رسیده جنگ، از طرفی هم میخوان اگر بشه حوثی‌ها رو از ایران جدا بکنن، مثلا بهشون امتیازاتی بدن که امکانات مانور ایران در چارچوب و فشار حداکثری که بر تهران قرار وارد بکنن بیش از پیش در منطقه هم کاهش پیدا بکنن. توی این شرایطی طبیعیه که عربستان ریاض زیر فشاره، یعنی باید تصمیم بگیره که چه میخواد بکنه، هم از طرف امارات متحده عربی، هم از طرف آمریکا و هم از طرف حملاتی که حوثی‌ها دارن انجام میدن. به نظر میاد که ما در آستانه یک چرخش قرار داریم که باید سعودی‌ها یه تصمیماتی رو بگیرن توی زمینه.
بله، ممنون آقای حسینی فرد که با ما همراه بودید. چند روز پس از درگذشت سحر خدایاری معروف به دختر آبی، فشارهای پیدا و پنهانی بر چهره های مشهور برای عقب نشینی از موضع اعتراضی خود همچنان ادامه دارد. در تازه ترین واکنش روزنامه کیهان خواستار برخورد قضایی با دو تن از نمایندگان مجلس شد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
واکنش‌های حکومتی به یک خودسوزی. چند روز پس از درگذشت این دختر، سحر خدایاری معروف به دختر آبی، حالا غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه میگوید او در بازجویی‌ها به صراحت به اشتباه خود اعتراف کرده بود. آقای اسماعیلی میگوید
این مرحوم در مراجع قضایی ما به هیچ عنوان محکومیت کیفری نداشته و دادگاهی برای رسیدگی به پرونده او تشکیل نشده اصلا تا بخواهد محکومیتی برای او صادر شده باشه.
روزنامه کیهان هم مدعی شده خودسوزی سحر را جریاناتی به گفته آنها ضد انقلاب داخلی برنامه‌ریزی کردند. حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان به این ادعا بسنده نکرده و خواستار برخورد قضایی با این دو نماینده مجلس شده، علی مطهری و پروانه سلحشوری، دو نماینده‌ای که نسبت به خودسوزی سحر واکنش نشان دادند. در چند روز گذشته مقام‌های قضایی و رسانه‌های حکومتی داستان سحر را به گونه‌های مختلفی روایت کردند.
فضای مجازی از این حادثه متأثره، اما فضا سازی‌ها برای این اتفاق تأسف‌بارتره.
از ادعاهای بیماری روحی و روانی تا گفتگو با پدرش.
ایشون یه فرد تون مجازی بود که زودی عصبانی می‌شد و بعد چند دقیقه بگم پشمون شد و میومد معذرت خواهی.
دختر آبی جانش را گذاشت برای اینکه در تلاش بود اینجا برود، جایی که پشت درهای بسته‌اش هزاران زن عاشق نشستند، زنانی عاشق فوتبال. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما مسئله اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره سحر خدایاری مشهور به دختر آبی در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته. همراه بشیم با همکارم بنیامین سعد که اینجا در استودیو حضور داره برای گفتگو در این رابطه. بنیامین، چه گفتند کاربران؟
مهدی، بعد از چند روز که شاهد بودیم که حرفای متناقضی زده میشه از طرف مسئولان درباره مرگ دلخراش سحر، دیروز سخنگوی قوه قضاییه گفت که اولا بازداشت شده و گفت دلیل این بازداشت هم ظاهرا تلاش برای ورود به ورزشگاه بوده. تا پیش از این حتی سعی می‌کردن یه جوری انکار کنن قضیه رو، اما یک حساب کاربری به نام خط خطی ها گفته که یکی به نعل میزنن یکی به میخ، اگر نادم بوده چرا خودسوزی کرده، چون آقای اسماعیلی گفته بود ایشون ابراز ندامت هم کرده سحر، اگر تعادل روحی نداشته پس چطوری ازش اعتراف گرفتید و اعترافش معتبر بوده که براش تشکیل پرونده دادید.
ببینم آیا اشاره شده که این بازجویی که ازش شده به چه مواردی توش صحبت شده باشه؟
نه، تا این لحظه که به مشخصا اصلا به شرایط بازجویی اشاره نشده. اما نیوشا صارمی نوشته که حالا که اذعان دارید که بازجویی انجام شده و اعتراف گیری در جریان بوده، لااقل بگید که در بازجویی ها بر سحر خدایاری چه گذشته که اون حالا پریشان شده یا دست به این کار زده از فرط ناراحتی. یک حساب کاربری به نام مهدی هم نوشته که سخنگوی قوه قضاییه وقتی این حرف ها رو میزنه یک لحظه تصور نمی کنه که چرا باید یک فرد برای دستیابی به حقوق اولیه انسانیش مثل رفتن به استادیوم ابراز ندامت بکنه، اصلا چرا باید این کار رو بکنه. فرزین هم گفته که اعتراف به این که اشتباه کرده، غیر قانونی میخواسته وارد ورزشگاه بشه، شبیه در واقع نظر مهدی که براتون خوندم. هرچه میخواهند بیشتر توجیه کنن بیشتر دست و پا میزنن و بیشتر غرق میشن.
ممنون بنیامین این که به ما همراه بودی در صبحانه بخبر. روز گذشته رقابت‌های مقدماتی چهار وزن اول مسابقات کشتی فرنگی جهان در نورسلطان قزاقستان برگزار شد و یک کشتیگیر ایرانی توانست به مسابقه رده‌بندی راه یابد. مهدی رستم‌پور نگاهی کرده به نتایج چهار فرنگیکار ایرانی در روز نخست.
روز اول مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان بسیار ضعیف ظاهر شدن کشتیگیرای ایرانی و دور از انتظار بود نتایجی که رقم خورد. پویان ناصرپور مقابل الهام بهراموف با ضربه فنی شکست خورد و خیلی ضعیف ظاهر شد، دور از انتظار بود. برای امین کاویانی نژاد هم که طبق قرعه به نظر می رسید با عمل کرده رقابت‌های قبلی که از کاویانی نژاد دیده بودیم با سه طلای نوجوانان و جوانان جهان به نظر می‌رسید می‌تونه فینالیست هم بشه، اما خیلی زود از گردونه رقابت‌ها حذف شد مقابل یوری لومادزه از گرجستان. دست و پا بسته روی تشک ظاهر شد، باخ و همین لومادزه هم کشتی بعدی خودش رو از دست داد و امین کاویانی نژاد هم حذف شد. میثم دلخانی به استپان ماریانیان از روسیه باخت و چون ماریانیان فینالیست شده روز دوم رقابت‌ها، دلخانی شانس کسب مدال برنز رو داره اگر دوتا حریف خودش رو از پیش رو برداره. اما مهمترین نکته سعید عبدولی بود که قرعه خوبی داشت، استراحت خورد، بعد حریف دور دومش هم ناماشنا نبود، از جمهوری چک بود. این کشتیگیر هم راحت برد با یه بدن سرحال به مصاف حریف روسی رفت که مدام حریف روسی دچار خونریزی میشد به خاطر مصدومیتش. یعنی سعید توی حاشیه امنیت خوبی به نیمه نهایی رسید در برابر رفیق حسینوف از جمهوری آذربایجان که قبلا دوبار شکستش داده بود. متاسفانه نمایش خوبی رو ارائه نکرد، در واپسین ثانیه ها به روی پل رفت، 4 امتیاز از دست داد و ناباورانه از راهیابی به فینال بازمون. به این ترتیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران در روز اول از رقابت های قهرمانی جهان فینالیستی نداشت. چشم دوخته به دو مدال برنز در روز دوم، همچنین سه وزن دیگه که از ایران به روی تشک میان، حامد تاب، رامین طاهری و محمد هادی ساروی، نمایندگان ایران در روز دوم از مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان خواهند بود در قزاقستان که نتایج اون کشتی ها و عملکرد بچه‌ها در روز دوم رو هم خدمتتون گزارش خواهم کرد.
مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، امروز عکس یکی خودش به فساد سده به آتش سودی و انفجارهای پیاپی در تأسیسات نفتی عربستان سعودی بنوشتی. این روزنامه این آتش‌سوزی و انفجارها نتیجه حملات پهپادهای حوثی‌های یمن بوده که روز گذشته در بامداد روز شنبه به نوشته روزنامه جوان از سوی 10 هواپیمای بدون سرنشین متعلق به حوثی‌های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند انجام شده. البته دیگر روزنامه‌ها هم امروز گزارش‌های در این باره منتشر کردن، البته نه همه روزنامه‌ها، روزنامه‌هایی که نزدیک به دولت هستند یا نزدیک به جناح اصلاح طلب هستند دست کم در تیترهای اصلی خودشون به این موضوع توجهی نشون ندادن. اما روزنامه خراسان با عنوان نبض سعودی در دستان یمن عکسی رو منتشر کرده از آتش‌سوزی و انفجارها در تأسیسات نفتی عربستان سعودی و تأکید کرده که انصار الله یمن که همون گروه های حوثی یمن هستند و مورد حمایت جمهوری اسلامی گفتن که آزادگان عربستان نقش مهمی در این حملات داشتند. روزنامه دنیای اقتصاد هم در عکسی که خودش تصویر رو منتشر کرده از آتش‌سوزی هایی که نتیجه این حملات بوده و نوشته که این حملات پهپادی به شاهرگ عربستان سعودی انجام شده. اشاره کردی روزنامه که تأسیسات نفتی عربستان سعودی بزرگترین تأسیسات تولید کننده نفت خام در جهان هستند که حالا با این حملات تولید نفت عربستان به گفته برخی منابع به نصف کاهش پیدا کرده. اما موضوع دیگری که روزنامه ها بهش توجه کردن موضوع سفره های خالی مردم است. روزنامه ابرار در تیتر اصلی خودش به عنوان سفره‌های مردم 5 برابر کوچکتر شد اشاره کرده که در ماه مرداد تورم خوراکی‌ها و مواد غذایی در ایران به 63.3% رسیده که یک رقم کم سابقه‌ای هست و این روزنامه اشاره کرده که با این نرخ تورم سفره‌های مردم کوچک و کوچکتر شده به حدی که نسبت به یکی دو سال گذشته 5 برابر به نوشته این روزنامه سفره‌ها کوچک شده، یعنی قدرت خرید مردم برای خرید مواد غذایی 5 برابر نسبت به دو سال پیش کاهش پیدا کرده. روزنامه ابتکار هم امروز گزارش دیگری منتشر کرده درباره فقر و برنامه‌هایی که در شهر تهران در پایتخت در حال اجرا هست. استانداری تهران گفته ما یک سامانه به زودی راه اندازی می‌کنیم که در اون اسکن چشم کسانی که تکدیگری می‌کنند و اثر انگشتشون رو ثبت می‌کنیم در سراسر کشور قرار است این کار انجام بشه تا اونها رو ردگیری بکنن و رصد بکنن و نتونن کسانی که تکدیگری انجام میدن وقتی در یک شهر یا یک استانی با مشکل مواجه میشن یا بازداشت میشن و شناسایی میشن برن همین کار رو در شهر دیگر انجام بدن. در مجموع این خبر و گزارش روزنامه ابتکار حکایت میکنه از این که تکدیگری روزها به یک پدیده بزرگ اجتماعی در جامعه ایران تبدیل شده.
ممنون که امروز یک شنبه هم با صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
بار هم تلاش کردیم که رد بشیم ولی خب متاسفانه حالا یا کم شانسی از ما بوده یا مدرکای خوبی ندادن که رد بشیم.
باز به دلایل مشابه که پول خیلی های دیگه خورده میشه اینجا، منم پولم خورده شد و
میگن 3-4-5-6 ماه طول میکشه. بعد مثلا یکی خب اوکی توی این 6 ماه این زنی که باردار بوده خب کجا بمونه؟ بعد میگن سمون رفتی نداره.
برای من تبدیل شد به یه کابوسی که فکر نمی کنم هیچ وقت از ذهن من خارج بشه.
ما این سرپناهی نداشتیم تا 3 روز پیش. ما تو پارک می خوابیدیم.
ببخشید مثل یه سگ با آدم رفتار میکنم. واقعا مثل یه سگ با آدم رفتار میکنم. ارزش قائل نمیشه. انگار نه ما انسانی، ما آدمی.
اگه یک راه برای برگشت داشتم برمیگشتم.
ولی نداری.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda